بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس درس استاد معظم حضرت حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد جواد عادل لنگرانی مدعی الله العالی در ماه مبارک رمضان 1383 درس قواعد فقهیه قاعده الفراغ و تجاوز بنا به درخواست جمعی از فضلای محترم حوزه قم برگزار و منعقد می‌شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قاعده فراق و قاعده تجاوز از قواعدی است که در فقه بسیار مورد ابتلا است. مرحوم سید در خاتمه کتاب الصلاة عروه یک فروعی رو عنوان فرمودن به عنوان فروع علم اجمالی، که این فروع علم اجمالی فروعات بسیار مهمی هست و مبنای اصلی این فروعات علم اجمالی یکی قاعده فراق و تجاوز و یکی هم حدیث لاتعاد هست. در چند سال پیش ما موفق شدیم حدیث لاتعاد رو، حالا اون مقداری که در ماه رمضان ممکن بود، بحث کردیم. انشاءالله این بحث قاعده فراق و تجاوز رو هم در حدی که در ماه رمضان امکان داره عرض میکنیم، و اگر بعداً در سالهای بعد توفیقی پیدا شد اون فروعات علم اجمالی رو انشاءالله متعرض میشیم. در اصول همانطوری که در کفایه ملاحظه فرمودید، در بحث استصحاب به مناسبت صحبت از قاعده فراق و تجاوز میشه. در اونجا این بحث مطرح میشه که اگر استصحاب با قاعده فراق و تجاوز تعارض بینشون برقرار شد، اینجا کدام مقدمه بر دیگری هست؟ تقریبا در اونجا تردیدی اصولی ندارن در اینکه قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب مقدمه، و منتها اختلافی که بینشون وجود داره این است که آیا این تقدم از باب حکومت، یعنی قاعده فراق و تجاوز حکومت داره بر استصحاب، یا اینکه از باب تخصیصه. در وجه تقدیم قاعده فراق و تجاوز بر استصحاب اختلاف وجود داره، اما در اصل اینکه این دو قاعده در استصحاب تقدم داره هیچ تردیدی وجود نداره. اون وقت در اونجا اصولیون ما از مرحوم نائینی و مرحوم آخوند و مرحوم شیخ اکابر اصولیین به مناسبت اصلا بحث قاعده فراق رو هم مطرح می کنن. لذا یکی از منابعی که آیون میتونن مراجعه داشته باشن همین بحثیش که در اونجا، یعنی در استصحاب اونجا مطرح میشه. در بین قدما همونطوری که در سایر قواعد فقهیه اگر یک مروری بر تاریخ قواعد فقهیه آیین داشته باشن، خب فقه ما ابتداءً به این نحو بوده که همون متن احادیث رو به عنوان فتوای فقهی در کتاب فقهیشون ذکر می کردن. به مرور زمان از این عناوینی که در روایات وارد شده بوده دیدن یک کلیاتی در بین اینها موجوده. الصلح مثلا جائز بین المسلمین، لا بیع الا فی ملکن و عناوین کلیه. کم کم همین امر زمینه شد بر این که بیان این کلیات رو به عنوان قواعد فقه مطرح بکنن. البته نمیخوایم بگیم قواعد فقه مستندش فقط احادیثه، نه، ولی یکی از منابع مهمش احادیثه و کم کم تألیفات قواعد فقهی هم در میان شیعه هم در میان اهل سنت رایج شد. حالا گاهی اوقات به عنوان القواعد العامه یا القواعد الفقهیه یا گاهی اوقات تعابیری دارن به نام الاشباه و النظائر که در این کتبی که هم در بین شیعه و هم در بین اهل سنت به عنوان الاشباه و النظائر عنوان شده، همین قواعد عامه اونجا مطرح شده. القواعد و الفوائدی که مرحوم شهید اول داره اون تقریبا اولین تدوین است که به صورت این چنینی در قواعد فقهیه مطرح شده. البته قبل از ایشونم مرحوم سید مرتضی داره که حالا نمیخوایم وارد این بحث تاریخی قواعد فقهیه بشیم، که البته بحث خوبی هم هست اگر خود آقایون دنبال بکنن. نکته‌ای که میخوایم عرض بکنیم این است که این قاعده فراق و تجاوز شما اگر در کلمات قدما بخواید بررسی بکنید اونجا چیزی به عنوان قاعده فراق و قاعده تجاوز در کلماتشون ملاحظه نمی کنید، ولو این که همین احادیثی که مستند این قاعده است در کلمات اونها وجود داره. اما در کلمات متأخرین این به عنوان یک قاعده مطرح شده و بحث میشه از مدرک این قاعده، از شرایط جریان این قاعده، از این که فراق و تجاوز دو تا قاعده است یا یک قاعده، از این که آیا قاعده فراق و تجاوز به حسب اصطلاح اصولی عنوان اماره دارد یا عنوان اصل داره، اگر اصل هم هست از کدام یک از انواع اصوله، اینها عناوینی است که مورد بحث واقع شده و کم کم این به عنوان یک بحث مستقلی حول قاعده فراق و قاعده تجاوز مطرح شده. در کتب اصول معمولا از اینجا شروع می کنند که آیا قاعده فراق و تجاوز از امارات یا از اصول عملیه. اما به نظر می رسد که بحث منطقی این است که ما اول مدارک این قاعده فراق و تجاوز رو بررسی بکنیم، بعد از آنی که مدارکش بررسی شد اون وقت این بحث مطرح میشه که آیا این قاعده فراق و تجاوز از امارات یا از اصول عملیه است. اون وقت این بحث میشه مطرح بشه که آیا از این ادله و مدارک ما دو تا قاعده استفاده میکنیم، یکی قاعده فراق یکی قاعده تجاوز، یا اینکه یک قاعده استفاده میشه. اون وقت این بحث میشه مطرح بشه که آیا این دو تا قاعده فقط در باب صلات و طهارت جریان داره یا در جمیع ابواب فقهیه جریان داره. پس بحث یعنی ترتیب منطقی بحث این است که اول مدارک این قاعده رو بررسی کنیم، بعد از اینکه مدارک روشن شد اون وقت این عناوینی که محل اختلافه اونها به خوبی قابل بحثه. حالا تعریف اجمالی قاعده فراق و تجاوز چیه؟ در تعریف اجمالی اینطور میتونیم بگیم که قاعده فراق و تجاوز عبارت از حکم ظاهری به صحت اون عملی که انسان از اون عمل فارغ شده. اگر یک عملی رو انجام دادیم بعد از فراق از عمل شک بکنیم در اجزا یا در شرایط از نظر صحت که آیا صحیحاً واقع شد یا نه، اینجا قاعده فراق حکم ظاهری صحت رو برای ما اثبات میکنه. در قاعده تجاوز اونجا بعد از آنی که از محل انجام یک فعلی یا یک جزئی ما تجاوز کردیم و شک بکنیم در این که آیا اون جزء رو آوردیم یا نیاوردیم، در سجده هستیم شک میکنیم که آیا رکوع رو آوردیم یا نیاوردیم، اینجا حکم ظاهری به اتیان اون جزء مشکوک برای ما جعل شده. لذا در فرق اجمالی که حالا آیا این فرق درسته یا نه، بعد از این است که ما مدارک رو کاملا بررسی بکنیم. در فراق بحث از صحت اون جزء آورده شده یا اون کل عملی که آورده شده، نمازی خوندیم نمازمون تمام شد، حالا شک میکنیم این نماز صحیحا واقع شد یا نه، خب اینجا قاعده فراق جاریه. اما قاعده تجاوز نسبت به اون جزئیش که ما شک در اصل آوردن اون جزء داریم، که آیا چنین جزئی رو ما اتیان کردیم یا نه. این یک تعریف اجمالی از قاعده فراق و تجاوزه. مجموعاً بعد از این که کسی تتبع بکنه در کلمات بزرگان، حدود 6 دلیل برای قاعده فراق و تجاوز اقامه شده که ابتداءً اون ادله‌ای که خیلی مهم نیست و چندان اعتباری نداره و قابل مناقشه ذکر می‌کنیم، بعد در آخر اون دلیل مهم که عبارت از اخبار و روایات وارده است او رو بیان می‌کنیم. اولین دلیل برای قاعده فراق و تجاوز اجماع عملی فقهاست. یعنی ما وقتی به ابواب فقه مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که فقها در ابواب متعدد آمدن به این قاعده اجتناب کردند. در بحث صلات، در فروعات زیادی، در وضو، در فروعات زیادی، در کتاب الحج، اونجا در موارد متعدد فقها آمدن به این قاعده اجتناب کردن که این رو ازش تعبیر میکنیم به اجماع عملی فقها. در کلمات ما چیزی به عنوان اجماع قولی نداریم که بگیم که حالا فقها اجماع دارن، که حالا ما بیایم این اجماع رو به عنوان اجماع قولی مطرح بکنیم، اما عملا اجماع دارن. این دلیل اشکال داره و اشکالش هم این است که چون در اینجا فقها عمدتاً آمدن به روایات استدلال کردن، این اجماع می شود اجماع قطعی المدرک. ما می دونیم مستند فقها در این موارد متعدد که آمدن استناد کردن به این قاعده روایاتش که وارد شده، به استناد این روایات آمدن این فتاوا رو دادن، لذا میشه اجماع مدرکی. اجماع مدرکی هم حجیتی نداره. اجماع وقتی حجیت داره که اصالت داشته باشه. اصالت داره یعنی مستند به یک روایتی یا دلیل دیگری نباشه که ازش تعبیر میکنن به چی؟ اجماع تعبدی. اجماعی که اصالت داره و مستند به مدرک نیست ازش تعبیر میکنن به اجماع تعبدی. از همینجا دلیل دوم بیان بشه و اشکالش هم مشترکه و اون سیره متشرعه است. میگوین متشرعه سیرشون بر این است که عملی را که انجام میدن بناشون این است که این عمل صحیحا واقع شده. شما الان ببینید کسی که نمازش تمام میشه، بعد از نماز دیگه هیچ به فکر اعاده این نماز یا قضای این نماز نمیفته. یعنی سیره متشرعه بر این است که اعمال عبادی و غیر عبادی رو که انجام میدن این اعمال صحیحا واقع شده. نمازشون که تمام میشه بناشون رو میگذارن بر صحت. شما الان متشرعی رو پیدا نمی کنید که بگه لازمه که من نمازهای گذشته، اعمال گذشتهی که انجام دادم چون نمیدونم صحیحاً واقع شده یا نه مجدداً باید انجام بدم. بله، حالا احتیاط بعضی ها می کنن، بعضی از بزرگان ما هم احتیاط هم می کردن، نقل می کنن بعضی از مراجع گذشته سه مرتبه تمام نمازهای ایام تکلیف به بعدشون رو قضا کرده بودن تا آخر عمرشون رو. خب حالا او احتیاطه، اما هیچ الزامی در بین متشرعه برای این عمل نیست. این دلیل دومم همون اشکالی که به اجماع عملی وارد بود بر این هم وارده، یعنی همانطوری که اجماع مدرکی برای ما اعتبار نداره، شیره مدرکی هم برای ما اعتبار نداره. شیره متشرعه زمانی برای ما حجیت داره که مستند به فتوای فقها یا مستند به یک روایتی یا چیزی نباشه. اینجا سیره متشرعه مستند به فتوای فقها، لذا این هم اصالت نداره، این هم برای ما دلیل جد نداره. بله، از فقها سوال میکنن ما نمازمون رو خوندیم، وضومون رو گرفتیم، بعد از اینکه عمل تمام شد شک میکنیم صحیحه یا نه، میگن لازم نیست دوباره انجام بدیم. این سیره مستند به فتوای فقها هست. روشنه، چون فتوای فقها ها در این مسئله همه که به احتمالی که بدیم نه در مدرکی بودن لازم نیست که قطعی المدرک باشه، محتمل المدرک هم باشه اشکال داره. یعنی اجماع محتمل المدرک، شیره محتمل المدرک، این اعتباری نداره. شما همین مقدار احتمالی که میدید، احتمال میدید که این شیره متدینین مستند به فتوای فقها بوده، یا اصلا حالا اهل حدیث هم بودن مستند به همین روایاتیست که بعدا میخواییم بیم بخونیم. دیگه اینجا سیره اصالت نداره، اعتباری نداره. حالا چرا؟ نه، از زمان اونش مسلمه، یعنی متدینین از عصر پیامبر الی زمان ناهازا اینو ما قصد داریم که بناشون برای این بوده که عملی که انجام میدادن اگر شک در صحت می کردن به این شکشون دیگه اعتنایی نمی کردن، قاعده فراغ رو جاری می کردن. این در اتصالش به زمان معصوم تردیدی نیست، اشکالش فقط همین مدرکی بودنش هست. کدوم دلیل میشه؟ بله متصل بوده، از این ولیکن در اون زمانم به استناد فتوای فقها ها این کار رو می کردن، به استناد فتوای فقها ها یا به استناد اخباری که از معصومین رسیده. یعنی متدینین در زمان معصومین هم همین اخباری که حالا بعدا می کنیم، اخبار زیادی هم هست، همین اخبار از روات به گوششون رسیده، بر طبق این اخبار که هر زمانی که شک کردی در یه چیزی که انجامش داده بودی و گذشت، دیگه اون شک تو لیست به شکن تو روایاتش هست که بخونیم انشاءالله. همین مقدار که احتمال بدیم مستند به این اخبارم بوده، این کافیه در این که بگیم اعتباری نداره. حالا میرسیم سیره اوغندایش دلیل، پس این هم دلیل دوم. دلیل سومی که اقام شده این است که این دلیل سوم رو مرحوم محقق همدانی، مرحوم حاج آرضا، در کتاب مصباح الفقیه در این طبع جدید در جلد سوم صفحه 178 ایشون می فرماید که قاعده فراق یا یکی از مصادیق قاعده کلی اصالت و صحت و همون ادله‌ای که دلالت بر حجیت اصالت و صحت داره، همون ادله دلالت بر حجیت قاعده فراق هم داره. عبارت ایشون اینه، می فرماین در همون صفحه 178 سوم، ان عدم الاعتداد به شک بعد الفراغ من الوضوء، این که بعد از این که از وضوء فارغ شدیم به شکی که می کنیم در این که آیا مسح رو یا غسل رو صحیحا انجام دادیم یا نه، نباید اعتنا کرد. انما هو لکونهی من جزئیات هذه القاعده، از باب این است که این از مصادیق این قاعده است. بعد می فرماید و هذه القاعده به نفسها من القواعد الکلیت المسلمه المعمول بها فی جمیع ابواب الفقه، این قاعده که مقصود همون اصالت و صحه هست، از قواعد مسلمه کلیه ایست که در جمیع ابواب فقه به او استدلال میشه. و هذه هی القاعده التي یعبر عنها به اصالت صحه. لذا مرحوم همدانی قاعده فراق رو یک قاعده مستقلی نمی داند، از مصادیق اصالت و صحه می داند. به این بیان که ما یک اصلی داریم، اقلائی هم هست این اصل، و اون این است که هر عملی را که ما شک بکنیم آیا صحیحاً انجام شد یا انجام نشد، بنای اقلا بر این است که این عمل صحیحاً انجام شد. مصداقش هم یکیش همین فراق بعد از عمله. بعد از آنی که از عمل فارغ شدیم شک میکنیم که آیا این عملی که انجام شد صحیح بود یا نه، اینجا میتونیم بگیم اصالت و صحه، میتونیم بگیم قاعده فراق. پس روی نظر ایشون قاعده فراق از مصادیق اصالت و صحه. البته در چند صفحه بعد، در صفحه 181، ایشون اونجا وقتی قاعده تجاوز را مطرح می کند، که قاعده تجاوز گفتیم بعد از آنی که محل یک جزئی گذشت، اگر شک کردیم در این که اصل اون جزء رو آوردیم یا نه، در اصل وجود اون جزء اگر مشکلیم قاعده تجاوز جاریه. ایشون فرموده بله، قاعده تجاوز یک قاعده دیگری غیر از اصالت و صحه. و می فرماید قاعده تجاوز هم از نظر مدلول و محتوا با اصالت و صحه بینشون اختلافه، و هم این که اصالت و صحه در جمیع ابواب فقه جریان دارد، اما قاعده تجاوز فقط اختصاص به باب صلاح داره. این بیان ایشون. حالا آیا این بیان بیان صحیح و تامیه؟ یعنی ما می توانیم دلیل قاعده فراق را اصالت و صحه قرار بدیم. اینجا خوب دقت بفرمایید، دین اصالت و صحه و این قاعده فراق یک مشترکاتی از نظر بحثی بینشون وجود داره. مثلا همین اختلافی که در قاعده فراق که آیا قاعده فراق امارتون او اصلون، این همین اختلاف در اصالت و صحه هم جریان داره. این یکی بعضی از شرایطی که دو بعضی از شرایطی که در قاعده فراق فقها مطرح می کنن به عینه همون شرایط در اصالت و صحه هم جریان داره. مثلا در قاعده فراق بعد از آنی که کسی فارغ از وضو شد اگر شک کرد که آیا صحیحا انجام داده یا نه، اینجا قاعده فراق جریان دارد، مشروط به این که عنوان اون عمل مفرد باشه. یعنی اگر از این سوال کنیم که تو چه کار کردی الان، میگه من وضو انجام دادم. اما اگر در اصل عنوان اون عمل تردید داشته باشه، یعنی میگه من نمیدونم، خواستم صورتمو بشورم، خواستم یه مقداری خنک بشم، یا میخواستم وضو بگیرم، نمیدونم این رو، اینجا دیگه نمیام قاعده فراق رو جاری بکنم. در جریان قاعده فراق احراز اصل عنوان اون عمل معتبره. همین شرط به عینه در اجرای اصالت و صحه هم وجود داره. در اجرای اصالت و صحه هم فقها هم عقلا بناشون بر این است که وقتی یک عملی رو محکوم به صحت میدانن که عنوان اون عمل مبرز باشه. اینم جهت دوم اشتراک. جهت سوم این است که قاعده فراق، حالا تجاوز رو فعلا کار نداشته باشید، قاعده فراق بنابر تحقیق در همه ابواب فقه جریان داره، در صلات، در وضو، طهارت و در ابواب دیگر من جمله در باب حج که بسیار مورد ابتلاست. مرحوم صاحب جواهرم که حالا بعدن به همین بحثم میرسیم بعد از اینکه ما ادله رو تمام کردیم، یکی از بحث های نست که آیا این قاعده در همه ابواب فقه جریان داره یا نه. مرحوم صاحب جواهر تصریح داره که این قاعده در همه ابواب فقه جریان داره، اصالت و صحه هم در همه ابواب فقه جریان داره. این سه وجه اشتراک بین قاعده فراق و اصالت و صحه هست. اما در کلمات اصولی دو تا فرق بین اصالت و صحه و قاعده فراق بیان شد. فرق اول این است که اصالت و صحه مربوط به فعل غیره، یعنی شما وقتی دیگری داره یک عملی رو انجام میده، نمیدونید که آیا این عملی که انجام داده صحیحا انجام داده یا نه. یک کسی داره عقد نکاح میخونه، عقدش هم تمام شد، بعد از آنی که عقد تمام شد نمیدونید آیا صحیحا انجام داد یا نه، اینجا ما اصالت و صحه رو جاری میکنیم. معامله انجام داده، بیعی انجام داده، اجاره انجام داده، اصالت و صحه مربوط به فعل غیره، اما قاعده فراق مربوط به فعل خود انسانه. الان کسی از وضوع فارغ شد، در عمل خودش شک می کند که آیا صحیحاً واقع شده یا نه، قاعده فراق جریان داره. این یک فرق. فرق دوم این است که قاعده فراق مربوط به بعد العمله و عنوان فراق خودش دال بر همین معناست، یعنی بعد از آنی که شما فراغت از عمل پیدا کردید، عمل تمام شد، اگر شک کردید قاعده فراغ جریان داره. اما اصالت و صحت اختصاص به بعد از عمل نداره، بلکه در اثناء عمل اصالت و صحت جریان داره. مثلا این است که الان کسی داره نمازی رو بر میت میخونه، خب نماز بر میت واجب کفاییه. یه نفر هم ایستاده، مخصوصا شما از شهر که دارید عبور میکنید، یه نفر ایستاده داره بر یک میتی نماز میخونه، اگه یقین داشته باشید به اینکه این نماز باطله، بر شما واجبه برید این نماز رو بخونید، یعنی به نحو واجب کفایی. اما معمولا انسان شک داره، شک میکنه این نمازی که داره برای این میت خونده میشه آیا داره صحیحا خونده میشه یا نه، اینجا هم اصالت و صحت جریان داره. پس اجرای اصالت و صحت مربوط به بعد العمل فقط نیست، در این عمل هم جریان داره. این دو تا فرق در کلمات اعیان و اصولیین مثل مرحوم نائینی و دیگران در کلمات مرحوم شیخ هم آمده. حالا آیا این دوتا درست یا نه؟ اما فرق اول، ما و بعضی از محققین در بحث اصالت و صحت آمدن اثبات کردن که اصالت و صحت اختصاص به فعل غیر ندارد، در فعل خود شخص هم جریان دارد. من جمله خود مرحوم محقق همدانی، مرحوم محقق همدانی در همین کتاب مصباح الفقیه تصریح می کند که اصالت و صحت را مکلف هم در فعل خودش میتونه جاری کنه، هم در فعل دیگری میتونه جاری بکنه. لذا اگر یه فقیهی آمد گفت اصالت و صحت در فعل خود انسانم جاری میشه، باز از این جهت دیگه با قاعده فراق فرقی پیدا نمی کنه. یعنی باز میتونیم مثل مرحوم همدانی بگیم قاعده فراق از مصادیق اصالت و صحت. این فرق پس محدوده. اما فرق دوم به نظر ما سبب نمیشه که قاعده فراق از مصادیق اصالت و صحت خارج بشه. شما در فرق دوم میفرمایید اصالت و صحت هم در بعد العمل است هم در اثناء عمل. خیلی ولی بالاخره یه مصداقش بعد از عمله، یه مصداقش همون موردی که قاعده فراقه همون رو شامل میشه، یعنی عمومیت داره. وقتی عمومیت داره، مدعا که بگیم قاعده فراق از مصادیق اصالت و صحت، این اثبات میشه. بنابراین به نظر ما این دوتا فرقی که بین قاعده فراق و اصالت و صحت ذکر شده و عرض کردم بزرگانم بر این دوتا فرق اعتماد کردن، اینها نمیتونه برای ما قابل قبول باشه. فقط یک فرق بین اصالت و صحت و قاعده فراق وجود داره و اون منحیث الملاک اصالت و صحه ملاکش با ملاک قاعده فراق فرق داره. به چه بیان؟ ما بعداً میگیم که وقتی روایات قاعده فراق رو مطرح میکنیم اونجا کسی میگه من وضو گرفتم، وضوم تمام شد، حالا شک میکنم صحیحاً انجام دادم یا نه، امام میفرماید این نباید به شکش اعتنا بکنه. تعلیلی که در اونجا وجود داره اینه او وقت هی نیتوزع از کر من هی نیشک، اون زمانی که کسی داره عملی رو انجام میده اون زمان در این عمل از کر است، توجه بیشتری داره. آدم عاقل منتفقی که مسئله دونم هست وقتی داره عمل رو انجام میده در این عمل ذکرش بیشتره، توجه بیشتره. از چه زمانی؟ از اون زمانی که شک میکنه. ملاک قاعده افترا عنوان از کر بودنه، اما ملاک قاعده و عرض میکنم اصالت و صحه از کریت نیست. فعلی انجام شده دو تا عنوان میتونه داشته باشه، یکی عنوان صحت، یکی هم عنوان فساد. اینجا شارع یا عقلا آمدن جانب صحت رو غلبه دادن، گفتن حمله بر صحت بشه. ببینید در اجرای اصالت و صحه در فعل غیر شما کسی داره یه عمل رو انجام میده، شک میکنید انجامش صحیحه یا نه، یا بعد از عملش صحیحا انجام داده یا نه، اصلا کاری به عسکریت نداری. شارع میگه زه امر عقیق اما احسنه، عنوانی این که بخواد عسکر باشه یا عسکر نباشه این عنوان درش دخالتی نداره. لذا به نظر میرسه که بین اصالت و صحه و قاعده فراق ولو یک مشترکاتی وجود داره، اما چون ملاکن بین اینها اختلاف وجود داره، قاعده فراق ملاکش عسکریته اما اصالت و صحه ملاکش عسکریت نیست. بنابراین این دلیل سوم که ما بخوایم دلیل قاعده فراق را اصالت و صحه قرار بدیم با این بیانی که عرض کردیم مخدوش میشه. تا اینجا ما سه تا دلیل رو ذکر کردیم. دلیل چهارم سیره عقلایی است که دقت بکنید اگر خواستید حالا مراجعه بکنید به بعضی از کتب. خب غیر از رسائل و کفایه که به مناسبت قاعده فراق رو مطرح کردن، مصباح الاصول جلد سوم صفحه 266، القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی جلد 1 صفحه 315، عناوین الاصول یک کتابی است دو جلدی، حتما آقایون بتونن این رو تهیه کنن که جامعه مدرسین انتشاراتش چند سال پیشی رو چاپ کرد به عنوان عناوین الاصول مربوط به میر فتاح، بسیار کتاب دقیقیه و قواعد فقهیه زیادی در اونجا، البته بعضی از مسائل اصولی هم داره، در عنوان پنجم در جلد 1 وجود داره. امام رضوان الله علیه یک رساله‌ای دارن در استصحاب که اینم به صورت مستقل چاپ شده، دفتر نشر آثار امام چاپ کردن این رو، از صفحه 306 به بعد، بعد از اینکه تعارض استصحاب و قاعده فراق و مطرح میکنن میفرمان حالا ما میخواییم به صورت مستقل وارد بحث در قاعده فراق بشیم. البته این سه تا دلیلی که من تا اینجا بیان کردم در کلمات ایشون نیست، ایشون مستقیما وارد روایات شدن، چون عمده ادله قاعده فراق و تجاوز همین روایاته. حالا تا دنباله بحث. صلی الله علیه و آله.